هجده اردیبهشت 96 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شبهه غیر محصوره بود. جهت اولای بحث رو تعقیب میکردیم. جهت اولای بحث تعریف شبهه غیر محصوره بود که شبهه غیر محصوره رو چجور میشد تعریف کرد. 5 تا تعریف خدمت شما ارائه دادیم از شبهه غیر محصوره. 5 تا تعریف رو مناقشه کردیم. لذا برخی از اعلام گفتند که شبهه غیر محصوره قابل تعریف نیست و لذا اصلا چیزی به نام شبهه غیر محصوره وجود ندارد و آنچه که به عنوان شبهه غیر محصوره در کلام آقایون طرح می شود و اینکه علم اجمالی نسبت به او تنجیز ندارد، این بازگشتش می شود به عناوین دیگری مثل عنوان عسر و حرج یا خروج از محل ابتلا و مانند آن. یعنی موارد شبهه غیر محصوره رو ما باید داخل بکنیم در بحث‌های دیگر مثل تریان عسر و حرج که خب به تبع هر جا عسر و حرج حاصل بشود تکلیف ثابت است، ولو تکلیف به علم تفصیلی باشد. خب به علم اجمالی به طریق اولا و هاکذا. بفرمایید که در داستان علم اجمالی اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج بشن باز دیگه اون علم اجمالی تنجیز ندارد. پس فرموده اند که بله شبهه غیر محصوره قابلیت تعریف ندارد، پس اصلا چیزی به عنوان شبهه غیر محصوره ما نداریم. پیرو خدمت شما یه تعریف ارائه دادم، بنا شد امرو تعریف رو تکمیلش کنیم و اون تعریف ما اخذ است از تعریف شیخ اعظم انصاری. شیخ در فرائد صفحه 263 هست ظاهرن می فرماید و یمکن ان یقال به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس که دیرو اینا را مرور کردم. می فرماید ان غیر المحصور ما بلغ کسرت الوقایع المحتمله للتحریم الى حیث لا يؤتن العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فيها. میگه شبهه غیر محصوره کثرت محتملات، کثرت اطراف اینقدر زیاد بشود که عقلاء دیگه اعتنایی به این علم اجمالی نمیکنه. یعنی علم اجمالی هست، نه اینکه نباشه، اما عقلا نسبت به این علم اجمالی اعتنایی نمی کنه. یعنی موهوم می دانند یه چنین علمی را. علم است اما وقتی اعتنا نمی شد یعنی از وهمم می شه کمتر.
موهوم ندارد
اما ظاهرن برای لبش، لب به کلامش موهومه. یعنی اونی که نسبت میدن که شیخ میگد عقلا اعتنا نمی کنن چون موهوم میدانن، اون لنگه موهومیت در کلام شیخ نیست. بله ببینید اینا نقل به معناست نه نقل به لفظ. در کلمات عام فقها ها نه عام فقها ها و اصولیین مقید به نقل عین کلام نیستن.
محتوا رو نقل میکنه، معنا رو نقل میکنه. البته این اشکالی هم ندارد که نقل معنا، ولی اگر در نقل معنا دچار خطا بشن خیلی خوبی اشتباه است. اما تقید به لفظ ندارد. نه بفرمایید معاصرین ما این تقید رو دارن و نه حتی قدمای اصحاب. خب باشه، مقام تعریفه. حالا در هر صورت اون نسبت، بله در مصباح اون نسبت رو دادن، در کلام شیخ لفظ موهوم نیست، لکن لب کلام شیخ همینه، یعنی نسبت نسبت ناتمامی نیست. وقتی عقلا اعتنا نمی‌کنن یعنی عقلا این رو علم نمی‌گیرن دیگه. وقتی علم نمی‌گیرن یعنی درجه او رو از وهم هم کمتر می‌دانن. پس لب کلام نقل به معنا شده است کلام شیخ و اشکالی نداره. شیخ خودش یه مثال میزنه، میگه اگر مولا مثلا فرمایید عبد خودش رو نهی کند از این که با اهل یک قریت کبیرتن، با اهل یک ده بزرگی معامله، با زید در این ده معامله نکنه، و این زید اهل یه روستای بزرگه. حالا روستای بزرگ چقدر جمعیت داره؟ 1000 تا 2000 تا. اونایشون که اهل معاملن کیا؟ اونایشون که رو اهل معاملن 1000 تا که معامله گر نیستن که، 100 تاشون اهل معاملن. بنابراین چون زنا و بچه ها و اینا که خارجن، چون به زید گفته، زید مذکره، پس نصف از اهل که زنان خارج میشن، بچه ها خود به خود خارج میشن، مردان اونایشون که اهل معامله و داد و ستد و تجارت نیستن خارج میشن. این که با زید معامله نکن غایت ما فی الباب مشتبه بین 100 نفر میشن. اگر ما جمعیت 2000 تا بگیریم، وقتی مشتبه بین 100 نفر شد میفرماید و این عبد برد با یکی از اهل اینا معامله کند و از باب اتفاق صادف زید، از باب اتفاق با زید مصادف شد، می‌فرماید که این لم یکن ملومن، مورد ملامت قرار نمی‌گیرد. یعنی میگه آقا شما گفتی زید معامله نکن، من که نمی‌دونستم این زیده، من معامله کردیم، حالا اتفاقا چه درآمد؟ زید درآمد. این تعریف جناب شیخ اعظم. شبیه این تعریف را مرحوم مؤسس حائری در درر دارد. درر صفحه 471 این چاپ جامعه مدرسین می‌فرماید که کثرت اطراف موجب ضعف احتمال کون حرام بشود در یک طرف خاص. در این که آیا در این طرف حرام موجود باشه، از بس اطراف زیاده، شما دیگه احتمال، نه اینکه نیست، احتمال هست، لکن احتمال خیلی ضعیفه. به حیث لا یعتنی به هل اقلا، اقلا به این احتمال اعتنایی نمیکنه، ولو علم اجمالی هست، ولو احتماله که این طرفم بفرمایید اون علم اجمالی تطبیق بر این مورد بشود، لکن از بس اطراف زیاده، کثرت اطراف موجب میشد عقلا اعتنایی به این علم نمیکنند، به این علم اجمالی. و این علم اجمالی را مثل شک بدوی میدانند. بنابراین در هر طرفی که فاعل اقدام بکند بر ارتکاب، طریق عقلایی وجود دارد که حرام نیست. طریق عقلایی وجود دارد که حرام نیست. یعنی هر طرف رو که مرتکب بشد اغلا اعتنایی نمی کنن به این بفرمایید علم، و در نتیجه وقتی اعتنایی نمی کنن لکسرت اطرافه، از بس اطراف زیاده اعتنا نمی شد. یکی دو تا مثال بزنم، شیخ یه مثال زد، حالا ما هم یکی دو تا مثال خدمت شما عرض کنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر کسی در یه شهری زندگی میکند که تو این شهر فرض بفرمایید 2,000-3,000 جمعیت هست، 2,000-3,000 جمعیت هست، و بعد بشنود که یکی از خانه های شهر آتش گرفته است، ولیکن 2,000-3,000 خانه داخل شهر، خیلی خوب، آیا این از خودش هیچ وحشت و اضطرابی نشان می دهد که من الممکن که خانه ای که آتش گرفته است خانه من باشد؟ هیچ وحشت و اضطرابی نشون میدهد؟ و اگر وحشت و اضطراب نشون داد چه میشد؟ اغلابش میگن چی؟ میگن شما دوچاره چه هستید؟ بله متوهمی، دوچاره این عاقلانه نیست. 2,000-3,000 خونه هست، این که این خونه تو هم اونجاست، خونه تو آتش گرفته باشه، و اینه که هی دل واپس باشد و هی تلفون رو بردارد بذاریم بزنم ببینم سنو بچم چه میگند و یه وقت خونه ما نباشد و اینا، این مورد اعتنا قرار نمیگیرد. یعنی این وحشت و اضطراب رو اغلا تأیید نمی کنن، میگن این اصلا اعتنایی نمیشد که تو 2,000-3,000 خونه شما آتش گرفته باشه. توجه میکنه؟ این میشد چه؟ این میشد شبهه غیر محصور، با اینکه میداند خانه ای اونجا آتش گرفته و احتمال هم داره خونه ای او باشد، لکن این احتمال احتمالی نیست که اغلا بش چه کنند؟ بش اغلا اعتنایی کنند. به همین حیث در همین آبادی فرض کنید 10,000 جمعیت دارد، اگر خبر برسد که مات شابن، اگر خبر برسد که مات شابن و این مضطرب بشود که این جوانی که مرده است نکند جوان من باشد، توجه میکنید؟ و 2,000-3,000 جمعیت آبادی است او اکثر، و متوحش بشد و ناراحت بشد و در صدد این باشد که بگردیم ببینیم آیا این جوان ماست یا نه، توجه میکنید؟ این رو اغلا چی میگیرند؟ آیا این رو اغلا میپذیرند یا یه چنین فردی را میگن شما تعادل روحی نداری یا وسواس داری یا ضعف عقل داری؟ به چه تشبیهش میکنن؟ ببینید احتمال دارد جوان او باشد، خانه آتش گرفته احتمال دارد خانه او باشد، اما اینا احتمالاتی است که اغلا اعتنایی بهش نمیکنن.
ولی بلبزدار همین قضیه سال قبل که این از دردارم چند هزار چه من این بنام درمیدم، اما یه عدی از این حجات در منا شهید شدن، اینا که خانوادشون رفته بودن اکثرا نگران بودن نکنه از هم یکی بودن، ولی حالا اظهار میکردن یا نه یا خودشون بود، اون به وزن آدم یه چیزش میشه.
بله خب داخله در همون هم شد که گرفتار ضعف عقلت در جمعه برمونش شما
شاید بشه بگو پرمان هم رو بیمه داره، چون یه تستیه تو عمومی پیدا کن، مثلا اگه بگن آقا یه چادر یا مثلا دو تا چادر تو منو آتیش گرفته، اصلا همچی واهم و استراحه پیدا نمی کنه. اون چون عموم بود تو چونه دیگه مردم داشتن همه با سرعت برمیگشتن. خب این فهم
اون اصلا معلوم نبود چقدره، اصلا آمار کشته شهده ها معلوم نبود، آمار اونایی که حضور داشتن معلوم نبود، تجمع همون و یه سری جنازه نشون میدادن به تب مردم متحیر میشدن. اما فرض بفرمایید الان شما رفیقی رو در بغداد دارید، دارد در بغداد زندگی میکنه و خبر میدن به شما که اون 10 سال است، متجاوزه از 10 سال است، در بغداد انفجارات داره. خبر میرسد بمبی در بغداد منفجر شده است. شما احتمال میدین که رفیق شما هم در اون انفجار کشته شده باشه؟
احتمالش هست اما
احتمال احسنتم احتمال ما منکر احتمال نیستیم، اما اعتنایی بهش نمی کنید. این احتمال آنکه شما می دونید در این انفجار یه تعدادی تلف شده، آمارش هم میاد که فلان تعداد تلف شد، اما آیا رفیق که شما در بغداد دارید اونم جزء کسانی است که تلف شده است؟ احتمالش وجود دارد اما اعتنایی نمی کنید. هیچ به این احتمال شما اعتنا نمی کنید، میگون نه انشالله اون طورش نشده است و اوغلام اعتنایی نمی کنن. این میشه شبهه غیر محصول. دلیل شرعی دلیلش مال بعد، آنو بحث نکرد، اون مقام ثانیه بحث که به چه دلیل خارجش میکنه. الان میخوام بگم آقا علم شبهه غیر محصوره را که آقایون دارن میگن شبهه غیر محصوره یه امر منضبطی نیست، تعریف ندارد، توجه میکنید؟ و در نتیجه داستان شبهه غیر محصوره را دارن از علم اجمالی خارج میکنن، میگن اصلا بذارش کنار، این قابلیت تعریف نداره و اون چه که شما نسبت به شبهه غیر محصوره میگن یا داخل میشد در اون مواردی که بعض اطراف علم اجمالی محل ابتلاع شما نیست، یا داخل میشد در موارد تریان عسر و حرج. میان شبهه غیر محصوره رو اینجور میگن، یعنی اصلا از کار میندازن، یعنی اصلا فصل شبهه غیر محصوره رو میبندن که ما چیزی به نام شبهه غیر محصوره نداریم. چرا نداریم؟ لعدم وجود تعریف که منضبط باشد نسبت به این شبهه غیر محصور. وقتی نمیتونی تعریفش بکنی پس چی رو میخوایی بگوی؟ آیا هست یا نیست؟ الان داریم خدمت شما عرض میکنیم چرا تعریف دارد. تعریفش همونیست که شیخ میگه و مرحوم عاشق عبدالکریم در دورر، و اون این است که احتمال کثرت اطراف به حدی میرسد که اوغلا دیگه به احتمال این که این طرفی که من الان میخوام مرتکب بشم همون مورد علم باشد، اوغلا دیگه اعتنایی به این نمی کنه. توجه میکنه؟ بله احتمال هست، احتمال وجود دارد، من الممکن این مورد همان باشد، لکن اوغلا اعتنایی نمی کنن. و شیخ تصریح کرد که اگر و این صادف زیدن لم یکن ملومن، اگر معامله کرد، مولا گفته بود با زید معامله نکن، مال این قریه بود، این با یکی از اهالی قریه معامله کرد و نمی دونست کیه، و صادف زیدا و از باب اتفاق مصادفه با زید شد، معلوم نیست. معلوم نیست یعنی مولا نمیتوند بهش اخذ کند، بگه مردی که میگه من نگفتم با زید معامله نکن، تو معامله کردی. جواب میداد آقا ما که نمی دونستیم زیده، ما رفتیم توی آبادی معامله کردیم، از باب اتفاق زید در آمد. یعنی شیخ میگه حتی اگر شما در شبهه غیر محصوره اعتنایی نکردید، درست شد؟ اعتنایی نکردید و اتفاقا اون موردی که شما مرتکب شدید همون مورد نهی بود.
همون مورد نهی بود. شما لم یکن ملوما، مشکلی ندارم، معفو به توجه میفرمایید. این فرمایششه. پس بنابراین ما میپذیریم حرف شیخ را و بیان آیاش عبدالکریم را با این توضیحی که خدمت شما عرض کردم و نف نمی کنیم وجود شبهه نه خود فرائض دورر نه دورر کتاب مستقله، یه دوره اصول مستقل و البته مختصر و مفید علا سبک کفایه آقای آخوند، لکن من دون لغزهایی که در کفایه هست و قلم سنگین کفایه، نه قلم نسبتا روانیست ولی تقریبا حجمش به اندازه همون متن کفایه میشد، مختصر و مفید. بله یک دوره کامل اصول غیر از بحث اجتهاد و تقلید. خب میرسیم به یه تنبیه. پس ما بحث در جهت اولای بحث را تعریف شبهه غیر محصوره را کردیم و پذیرفتیم که شبهه غیر محصوره وجود دارد. جهت ثانیه بحث که انشالله جلسه بعد شروع میکنیم، چون الان یه تنبیه باید عرض کنم، جهت ثانیه بحث بفرمایید که دلیل بر این که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره تنجیز ندارد چیست؟ این دلیل طلبشون. البته تو تعریفی ما یکی از ادله گفته شد دیگه، تو تعریفی که ما کردیم یکی از این ادله گفته شد که عقلا اعتنایی به این علم نمی کنن، لکن ادله را انشالله فی ما بعد متعرضش میشیم. حالا یه نکته به عنوان تذکر، و اون تذکر این است که آقا علم اجمالی که ما گفتیم تنجیز دارد، میدونید دو مرحله دارد. یه مرحله حرمت مخالفت قطعیه که علم اجمالی رو شما حق ندارید مخالفت قطعیه بکنید، این که ان کف علم اجمالی است. علا یه تعبیر و وجوب موافقت قطعی، اینم مرتبه دیگر علم اجمالی است. پس علم اجمالی دو مرتبه دارد، حرمت مخالفت قطعیه، شما نباید کاری بکنی که به مخالفت قطعیه برسی در علم اجمالی، ثم چه وجوب موافقت قطعیه، باید کاری بکنی که علم حاصل بشود که شما تمام احتمالات علم اجمالی رو چه کرده ای؟ انجام دادی و اطاعت کرده ای. این دو مرحله علم اجمالی. ثم این دو مرحله علم اجمالی در موارد علم اجمالی مختلف میشن. یعنی این دو مرحله را که ما به هم بسنجیم چهار صورت پیدا میکنه. صورت اولا این که شما می توانید مخالفت قطعیه بکنید، همون گونه که می توانید موافقت قطعیه را هم انجام بدهید. یعنی هم می توانید مخالفت قطعیه بکنید، هم می توانید موافقت قطعیه بکنید. قدرت بر هر دو مرحله دارید. در این فرض که مکلف قدرت بر بفرمایید هر دو مرحله داشته باشد، میگم هر دو مرحله در حق او چیست؟ منجز است. هر دو مرحله منجزه. یعنی اگر مخالفت قطعیه کرد مرتکب حرام شده است، هاکذا لابد از این است که موافقت قطعیه انجام بدهد. چرا؟ چون قدرت بر هر دو دارد و علم اجمالی تنجیز دارد، بنابراین هر دو را باید مراعات کند. این یه صورت، حکمش هم روشن. صورت دوم، هر دو را قدرت نداشته باشد، یعنی مخالفت قطعیه نمیتوند بکند، موافقت قطعیه را هم نمیتواند بکند. توجه فرمودید؟ خب این همون دوران هم بین چه بود؟ بین المحظورین بود. خب اونجا گفتیم وقتی که قدرت بر، چون تکلیف منوط به چیست؟ به قدرت است، نمیتوند موافقت قطعیه بکند، پس موافقت قطعیه برش لازم نیست. نمیتواند مخالفت قطعیه بکند، پس مخالفت قطعیه هم برش حرام نیست. توجه فرمودید؟ و این میشد موارد دوران هم بین محظورین که بحثش گذشت. خیلی خوب. و تکلیف مشروط به قدرت است. وقتی نسبت به هر دو قدرت ندارد، پس در این فرض علم اجمالی نسبت به هر دو دیگه تنجیزی ندارد. این دو صورت روشن. حالا بیام سر دو صورت دیگه. صورت سوم. صورت سوم جایی باشد که مکلف مخالفت قطعیه میتواند بکند، اما موافقت قطعیه نمیتوند بکنه. یعنی یکی از این دوتا را، مخالفت قطعیه را تمکن دارد، میتواند انجام بدهد، اما موافقت قطعیه را نمیتوند انجام بده، قدرت بر انجام موافقت قطعیه ندارد. خیلی خوب. اینجا چه میشد؟ اینجا میگم خیلی خوب، اونیا که میتواند انجام بدهد که مخالفت قطعیه هست، مخالفت قطعیه برش حرام است، نباید انجام بدهد، و اونی رو که قدرت ندارد انجام بدهد موافقت قطعیه است. خب موافقت قطعیه رو میگون نمیتوند انجام بدهد. خیلی خوب، اشکالی نداره. موافقت قطعیه نسبت به او چه میشد؟ ساقط میشد، چون امکان ندارد. همه موارد اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی داخل در این بحث میشد. توجه میکنید؟ الان 10 تا مایه است، میدوند نجاست به احد از این 10 تا مایه اصابت کرده؟ وسط بیابونم هست، دارد تلف میشد، یکی از این 10 تا رو مجبوره به شرب است، درست شد؟ تا جان خودش رو نجات میداد. میگون چی؟ میگون بردارد یکیشو شرب کنه. خب اینجا موافقت، وقتی یکی رو شرب کرد، گفتید جایز است یکی رو شرب کند که جان خودش رو نجات بدد، لل اضطرار. خب پس در نتیجه موافقت قطعیه امکان ندارد، شرب کرد یکیشو دیگه، اما مخالفت قطعیه چیه؟ حرامه. مخالفت قطعیش هم ممکنه. چجور؟ الان این میخواد شرب بکند، یکی دو تا سه تا قاشوق از هر کدوم بریزد تا بشد به اندازه یه لیوان، توجه فرمودید؟ و اون یه لیوان رو شرب کند. خب این قطعا وقت دیگه چه میشد؟ مخالفت قطعیه میشه. مخالفت قطعیه ممکن است، پس مخالفت قطعیه برش میشد حرام. موافقت قطعیه ممکن نیست چون مضطر شده. حالا که مضطر شد و موافقت قطعیه ممکن نیست، بگو موافقت قطعیه هم برش لازم نیست. این صورت هم بحثش به تفصیل خواهد آمد در جایی که ما مضطر بشویم به بعض اطراف علم اجمالی، و وقتی که خواهیم گفت علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه از تنجیز می افتد. اینم بحثش خواهد آمد. صورت چهار. صورت چهارم عکس صورت سوم، یعنی مکلف موافقت قطعیه را موافقت قطعیه میتواند انجام بدهد، اما مخالفت قطعیه نمیتواند انجام بدهد، ولی موافقت قطعیه را میتواند انجام بدهد. خب ولی مخالفت قطعیه را بفرمایید چی؟ مخالفت قطعیه را، مخالفت قطعیه را نمیتواند انجام بدهد، اما موافقت قطعیه میتواند انجام بدهد. درسته؟ خب عکس سوم، مخالفت قطعیه نمیتواند بکنه، شک دارد، شب جمعه قسم خورده بود زوجه اولا را وعتی نکند یا زوجه ثانیه، بله مخالفت قطعیه نمیتوند بکند که بخواد هر دو را وعتی بکند. چرا؟ چون شیخ هست، قدرتشو ندارد که هر دو را وعتی بکند، این میشد مخالفت قطعیه. پس مخالفت قطعیه را بناهن علیم که شیخ هست نمیتوند بکنه، اما موافقت قطعیه که میتوند بکنه. این دو طوره حالا میرد بگیرد بخوابه، بره دعا کمیلشو بکنه، برد احیای شب نیمه شعبانشو که احیا داره یا نداره؟ بله داره. ببینید اینم احیا همونه، احیاء نیمه شعبان هم مولی سنی هست. این هم ببینید، ببینید تو کتاب شی، تو مصادر شیعی هم وارد شده است یا نه، عامه به عنایت ویژه.
اگه در خوابیده این دفعه قلب خود بشه اون وقت داریه
چی؟
خوابیده این دفعه قلب خود رفیه
ها تو این سن وقت سن وقت موافقت، ببینید مخالفت قطعیه نمیتوند بکنه، اما موافقت قطعیه میتوند بکنه، هر دو رو ترک میکنه. خیلی خوب، در این صورت چی؟ آیا موافقت قطعیه هم دیگه برش لازم نیست؟ یعنی اگر مخالفت قطعیه حرام نباشد موافقت قطعیش هم واجب نیست؟ آقای ناینی می فرماید داستان علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه ناشی می شود از حرمت مخالفت قطعیه. اگر جایی مخالفت قطعیه حرام نباشد به طریق اولا موافقت قطعی هم واجب نیست. شما میگید آقای ناینی اینا مثل بفرمایید بله سنگ زیرین بنا و سنگ روی بناست، اینا مثل بفرمایید حد اقل و حد اکثر است. شما اگر بخواهید به حد اکثر برسید باید حد اقل رو داشته باشید، اگر حد اقلی نیست حد اکثری هم نیست. اگر سنگ زیرین بنا وجود ندارد سنگ روی بنا هم نمیتوند قرار بگیرد. آقای ناینی میفرمایند وقتی مخالفت قطعیه حرام نیست یعنی اون سنگ زیرین بنای شما نیست، اون حد اقل شما نیست، اون وقت دیگه موافقت قطعیه هم واجب نیست. این فرمایش آقای ناینی توجه فرمودید. لذا آقای ناینی در این صورت چهارم میگن باز علم اجمالی شما کلن از تنجیز میفته.
چرا اون طرفی که میتونم از تنجیز بیفته؟
خب به خاطر این میفرمایند که وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است. آها، مخالفت قطعیه باید ثابت بشود که حرام است. وقتی مخالفت قطعیه ثابت شد که حرام است
وقت شما بیان از این بحث بکنید که خب حالا که مخالفت قطعی حرام است، ثم آیا موافقت قطعی واجب است یا موافقت قطعی واجب نیست؟ وقتی که مخالفت قطعی حرمتی نداشته باشد، دیگه بحث کردن از موافقت قطعی این بله بحث بی خودی است.
چند نمون زرم شد شکل در اصل تجه.
این فرمایش آقای نائینی توجه میکنید؟ میشد فرمایش آقای نائینی رو پذیرفت یا نه؟ ظاهرن فرمایش آقای نائینی قابل پذیرش نیست، چون علم اجمالی حد اقلی و حد اکثری ندارن، بنا و مبنا ندارن که یکی مبنا باشد سنگ زیرین باشد، یکی بنایی که روی اون گذاشته میشد باشد. این دو مرتبه علم اجمالی است. هر کدوم رو که مکلف قدرت دارد، اون قدرتی که مکلف دارد نسبت به اون مرحله تنجیز دارد. الان تو این صورت چهارم شما میگون مخالفت قطعیه را نمیتواند بکند. خیلی خوب، اونی که نمیتوند تکلیفش مشروطه به قدرت است. خب نمیتوند دیگه، وقتی نمیتوند برش حرام نیست. اما موافقت قطعیه رو میگون میتوند انجام بده. خب چرا موافقت قطعیه واجب باشه؟ اینا دو رتبه طولی نیست، حد اکثر و حد اقل نیست که شما اگر بخن حد اکثر رو داشته باشید باید حد اقل رو هم داشته باشید. اینا دو مرتبه جداگانه است. بنابراین مخالفت قطعیه نمیتوند بکنه. شیخی یک شب توانایی بر دوبار جماع ندارد، یه بار شکه بکند از حال میرد دیگه، نماز صبحش هم قضا میشه.
حال میاد
وجه میکنی؟
حال میاد.
خب شیخ مسکه سید این مال بفرمایید چه؟ پس مخالفت قطعیه نمیتوند بکنه. وقتی قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد، تکلیف نسبت به مخالفت قطعیه ساقط. اما موافقت قطعیه میتوند بکنه، میتوند هر دو رو ترک کند، شب برد تو مسجد نماز بخوند و احیا بگیرد. خب وقتی میتواند موافقت قطعیه بکند، چرا تنجیز علم اجمالی نسبت موافقت قطعیه ساقط بشه؟ فراموش نکنید علم اجمالی وقتی می آمد کجا بود؟ علم اجمالی وقتی پاش وسط می آمد، شما اگر علم اجمالی رو مراعات نکنید احتمال چه می دید؟ احتمال عقاب. اگر مراعات نکنید احتمال عقاب می دید و شما باید از جایی که احتمال عقاب وجود دارد چه کار کنید؟ ایمنی تحصیل کنید. باید ایمنی برای خودتون تحصیل کنید. الانم می نویسن دیگه، اول ایمنی بعد کار. شما باید ایمنی، الان جا احتمال عقابه، وقتی احتمال عقابه باید ایمنی برای خودتون تحصیل کنید، مؤمن تحصیل کنید. این مؤمن به مراعات علم اجمالی است. خب موافقت قطعیه می تونی بکنی؟ بله. اگر موافقت قطعیه نکنی احتمال عقاب دارد؟ بله. باید پس مؤمن تحصیل کنه. تحصیل مؤمنش، تحصیل ایمنی از کجا به دست میاد؟ این که موافقت قطعیه را انجام بدهی. موافقت قطعیه را انجام دادی، ایمنی حاصل کرده ای قطعا. پس بنابراین موافقت قطعیه میشه واجب. پس فرمایش آقای نائینی با عرض معذرت خدمت این نابغه فقه و اصول، فرمایش آقای نائینی تمام نمیشد.
چه بسا میشه گفت همین عجز از مخالفت قطعیه مؤمن باشد؟
نه، چه ربطی داره؟ مخالفت ببینید دو مرتبه است جداگانه. مخالفت قطعیه حرام، موافقت قطعیه واجب. چرا؟ چون مخالفت قطعیه بکنی علم داری به این که چش کرده ای؟ علم داری به این که مرتکب معصیت شدی و در نتیجه عقاب خواهی شد، چون مخالفت قطعی. موافقت احتمالیه بکنی کسب ایمنی کردی. وقتی من موافقت قطعیه کردم، در موافقت قطعیه دیگه هر چی بر من لازم بود من انجام دادم، پس دیگه خیالم راحته دیگه، ولی با خیالی آسوده و راحت از این دنیا میرم که من تکلیف خودم را انجام دادم. عقابی بر من، احتمال عقابی بر من نیست. موافقت قطعیه تحصیل ایمنی از عقاب است، و در جایی که شما احتمال عقاب میدهی باید ایمنی تحصیل کنی. خیلی خوب، و من الان اینجا اگر موافقت قطعیه نکنم احتمال عقاب میدم. وقتی احتمال عقاب میدم باید تحصیل ایمنی بکنم، مؤمن باید تحصیل کنم. تحصیل مؤمن یعنی وجوب موافقت قطعیه. پس موافقت قطعیه میشد واجب. لکن هازا کله در جایی که داستان مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه به عجز مکلف باشه. یعنی چرا نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی؟ مکلف قدرت نداره. چرا نمیتوانی موافقت قطعیه بکنی یا نکنی؟ چرا؟ مکلف قدرت ندارد. یا مکلف یعنی تکلیف از ناحیه تکلیفی تمامه، گیر تو قدرت مکلف است که من مکلف به یه رتبه قدرت دارم، به یه رتبه دیگر قدرت ندارم. یه رتبه رو عاجزم از انجامش، یه رتبه دیگر رو نه توانایی انجامش رو دارم. هازا کلهو در این که داستان عجز و قدرت به مکلف برگردد. اما اگر به اصل تکلیف برمیگردد نه به مکلف، توجه میفرمایید؟ بله، اگر به اصل تکلیف برمیگردد نه، اونجا حرف آقای نائینی درست میشه.
شما اگر اینو گفتیم که خود همین عجز اینا کشیده میشه به تکلیف، یعنی اصلا شرط تکلیف که برگردن مکلف واجب باشه
شرط تکلیفه. ما خود نائینی
ما الان فهمیدم که فعلیت تکلیف منوط به قدرت است. پس اصلا فعلیت ندارد تکلیف که من بخوام موافقتی براش حاصل کنم. فعلیت ندارد
قدرت بر موافقت قطعی که داری.
نه اجازه بده، آقای نائینی میفهمم که مخالفت قطعیه ممکن نیست. درست. یعنی این آقا عاجز است از این که
مخالفت قطعیه بکنه،
بتواند هر دو را با هم انجام بده.
مخالفت قطعیه نمیتونه بکنه، گفتیم تکلیف نداره.
که یکیش نسبت بهش عاجزه، پس نسبت به اینکه ازش تکلیف ندارد.
نه،
یه تکلیف
دو تا را با هم نمیتونه مخالفت قطعی
ندارد. تکلیف نسبت به دیگری
نشد. عجز مکلف، این تکلیف ثابته. یکی اینا را قسم خورده است که شب جمعه ترک وطیه شد، کدوم یکی از زوجه اولا و ثانیه است نمیدونن. خب مخالفت قطعیه را عاجز است. مخالفت قطعیه به این است که هر دو را وط کنن، این قدرت بر این که در یک شب دو زن وط کند ندارد. خیلی خوب،
تکلیف از براش نایمن.
چرا؟ تکلیف بود اما این عجز داره. وقتی عجز دارد
عجز این آیا
حرمت
میشه به عدم تکلیف؟
نه،
این
تکلیف هست. یکی را قسم خورده وقت نکنه، خودش میدونه قسم خورده. حضرت عباسی قسم خورده، حالا نمیدوند از زوجت الاولا، نه اصلا تزاهم، از زوجت الاولا را قسم خورده یا ثانیه. این قدرت بر تکلیف، قدرت بر وطیه دو زن یک شب ندارد.
مزاج ها فرق میکند دیگه، یکی تا یک شب دوبار بله خدمت گذار نباشد خوابش نیم بره، یکی نمیتونه، و این جزء اوناست که نمیتونه، این که نمیتونه پس مخالفت قطعیه رو نمیتونه انجام بده،
وقتی نمیتونه تشریف نداره.
احسنتون، تکلیف ما قبول داریم این مرتبه
داره، تشریف نداره
آقای ناین، اینا نمیگه
آقای ناین میگه چون تشریف نداره پس دیگه موافقت قطعی از پیش نمیاد.
چرا موافقت قطعی؟ آقای ناین میگه وقتی مخالفت قطعی نمیتونی بکنی موافقت قطعی هم دیگه میره. میگم آقا چرا موافقت قطعی بره؟ موافقت
نه،
موافقت قطعی رو شما قدرت داری، میتونی هر دو رو ترک کنی بری شب مسجد. وقتی میتونی هر دو رو ترک بکنی پس موافقت قطعیه رو میتوانی انجام بدهی، نسبت موافقت قطعیه عاجز نیستی. خب چرا موافقت قطعیه در حق مکلف ثابت نباشه؟
به خاطر که اصلا نیامده است تکلیف که من بخوام موافقتی باش بکنم.
اگر بزنی
یعنی تکلیف اصلا آینه اینه میگن تکلیف فعلیت ندارد که من بخوام موافقت باش.
علم اجمالی به وجود تکلیف شما به تکلیف نیامده، علم دارم که اینجا تکلیفی هست اما مخالفت قطعیش رو نمیتونم بکنم، ولی موافقت قطعیه رو میتونم بکنم. آقای ناینی میفرمایند وقتی مخالفت قطعیه نمیتونی بکنی موافقت قطعی هم دیگه لازم نیست، چون موافقت قطعیه وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه است. تمام اشکال ما به آقای ناینی اینه، این فرعیت از کجا در آوردیم؟ این که این فرع اوست این را شما از کجا در آوردیم؟ اینا هر دو رتبه علم اجمالی است، یکی فرع دیگری است، نه هیچ فرعیتی نیست، این یه رتبه است. علم اجمالی نسبت به این رتبه تنجیز داره، اون موافقت قطعی هم یه رتبه است، علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی هم تنجیز داره. خیلی خوب، شما یه رتبه را عجز داری، نیم تکلیف قطعی است، اگه میتونستی حرام بود. این مال خودشه، آقا این رتبه رو از کار میندازه،
تکلیف بودم دیگه صاحب ابدا تکلیف نیست.
آخ علم دارم که هست،
چون حرام حرمت از حرمت داشته میشه.
علم دارم که هست، مغالطه نکن شما که نه. شما میگوی
حرمت داره برای شما وقتی مخالفت قطعیه را نمیتونی،
مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه بله، مخالفت قطعی نمیتونه بکنه، وقتی نمیتونه بکنه قدرت ندارد دیگه، اصلا حرمتی نیست.
خیلی هم هست
چی
نیست دیگه، مخالفت حرام نیست،
نسبت به این فرد
نسبت
به این فرد حرمتی نیست، چون نمیتواند. شما کوره را بهش بگوی به نامحرم نگاه نکن، مردی که بگه آقا من کورم ازم، من که کورم،
شما این منظورشون همینه که این وقتی حرمت فعلی ندارد.
آقا علم دارم تکلیف، آخه این چه حرفیه شما میزنی؟ شما علم به تکلیف دارم، قسم خوردم که یکی این دوتا را نکنم شبیه جمعه، عجب بدبختیه.
چون
چجوری تکلیف؟ عجز نسبت به مخالفت قطعیه است، نه نسبت به موافقت قطعیه. نسبت به موافقت قطعیه عجزی نداره، میتوند مراعات کنه تکلیف را. همین ما هم نقدمون این تفریع لمازا، اینی که شما یکی رو فرع دیگری قرار میدید، این فرعیت از کجا اثبات میکنید؟ این فرعیت
در این است که وقتی که مکلف باشد پس باید موافقت کنم، وقتی تکلیف بعد
سوال شما زوجه ثانیه رو وعد کرد، درسته؟ خب احتمال میدید، احتمال همونی که وعد کردین قسم بر ترک خورده باشی، احتمالش هست یا نیست؟ وجدانن هست دیگه احتمال. و
وقتی احتمال هست، احتمال تکلیفی است که شما علم اجمالی بهش دارید، باید چیکار کنی؟ باید کسب مؤمن کنی، باید ایمنی. اگر این کار رو انجام بدی، من المحتمل این همون باشد که قسم خورده ای، و اگر من المحتمل این همون که قسم خورده ای، الان دومی رو وعد کردی و گذشت. سم یادتون به تو دفترت نوشتی کدوم وا کردی، دیدی ای وای این همون دومی رو قسم خوردی. توجه فرمودی؟ الان شما باید کفاره قسمت رو بده یا نه؟ بله باید کفاره بده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین وقتی
میتونم بگم وقتی وقت فعل مکلف نبودم
نه باید کفاره قسم بدی، گناهشم به عهده ده. قرض این که ببینید فرمایش آقای ناینی اون جایی که این فرمایش تمام نیست، در فرضی که عدم قدرت از ناحیه مکلف باشه، اما اگر داستان برگشتش به تکلیف باشد، یعنی تکلیف نسبت به مخالفت قطعی تنجیز نداشته باشد، نه مکلف قدرت ندارد، تکلیف نسبت به مخالفت قطعی نرسیده. وقتی تکلیف نسبت به مخالفت قطعی نرسیده باشد، لا محاله موافقت قطعیش هم واجب نیست. اون مالی جاییست که خلل در تکلیف باشد. اما اگر تکلیف رسیده، تکلیف خللی ندارد، مکلف قدرت ندارد، فرمایش آقای ناینی تمام نمیشد. هازا کلهو در جهت اولای بحث شبهه غیر محصوره. که تعریف شبهه غیر محصوره چیست؟ یقع الکلام در این که دلیل این که در شبهه غیر محصوره علم اجمالی منجز نیست چیست؟ دلیلش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.